بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحد أعني ضولنا كمال أول لجسم طبيعي عالي جامع لسائر النفوس. تعریفی برای نفس کردند که عبارت بود از کمال اول لجسم طبیعی عالی. ایشون معتقد هستند که این تعریف شامل همه انواع نفوس میشه و بنابراین ما میتونیم نفس را به منزله جنس برای انواعش تلقی کنیم. و قبلا هم فرموده بودند که همه نفوس یک جهت اشتراک ذاتی دارند و جنس مشترکی بین اونها هست و اون رو ما میتونیم تعریف کنیم و با اضافه کردن فصلهای خاصی انواع نفوس مشخص بشن. بنابراین این تعریف تعریفی برای جنس نفسه که هم شامل نفس نباتی میشه، هم حیوانی، هم انسانی و هم فلکی. بعضی ممکنه که تصور کنند که این تعریف شامل نفوس فلکی نمیشه، به خاطر اینکه در این تعریف کلمه عالی اخذ شده بود و تفسیر شد به اینکه باید نفس آلاتی داشته باشه که افعال مختلفش را به وسیله اون آلات مختلف انجام بده، در صورتی که نفس فلکی اینطور نیست. به اعتقاد قدما که افلاک را موجودات بسیط ذی نفسی می دونستند، جسم فلکی را یک جسم بسیط می دونستند، از قبیل عناصر نمی دونستند، مرکب از عناصر نبوده به نظر اونا، یک جسم بسیطی است که یک نواخته و به شکل کره است. و طبعا برای چنین جسمی نمیشه ادوات مختلف فرض کرد، چشم و گوشی نداره دیگه، همش یک جا یک نواخته. بالون که برای این جسم فلکی قائل به نفس بودند، گفتن نفس متعلق به این بدن فلکی است و افعال مختلفی ازش صادر میشه، هم حرکت میکنه هم شعور و ادراک داره. ممکنه کسی فکر بکنه که این تعریف شامل نفس فلکی نمیشه به خاطر اینکه فلک آلات متعدد نداره، یک بدن بسیط یک نواخت داره. ایشون میفرمان منظور از آلات ادوات مادی و اعضای بدن نیست. وقتی میگیم نفس با آلات مختلف کار میکنه، منظور قوای مختلفه. مثلا با قوه باصره میبیند، با قوه سامع میشنود، با قوه محرکه حرکت میدهد بدن را. این قوا گاهی هست هر کدامشون به یک عضو خاصی تعلق میگیره یا منتبع در عضو خاصی است، ولی ممکنه قوای متعدد باشه و همه یک جا به یک بدن تعلق بگیره. در مورد نفوس فلکی میتونیم بگیم همه این قوا را دارن، هم قوه ادراکی دارن هم قوه تحریکی، اما این قوای مختلفشون یک جا به کل بدنشون تعلق میگیره، نه اینکه یک جزء خاصی مال این قوه باشه و یک جزء دیگری مال قوه دیگر. پس قوای متعدد برای نفوس فلکی اثبات میشه، هرچند اعضای متعدد برای اونها اثبات نشه. به این ترتیب میتونیم بگیم نفس فلکی هم با آلات مختلف کار میکنه، اما منظورمون از اون آلات قوای مختلفی است که داره. و هذا الحد اعنی قولنا کمال اول جسم طبیعی عالی جامع لسائر النفوس، شامل همه نفوس میشه، مثل یک معنای جنسی است که شامل انواع مختلفی از نفوس میشه. مثلا نفس انسانی را وقتی خواستیم معرفی کنیم یک قید ناطق هم بهش اضافه می کنیم، فعل نطق را بهش نسبت می دیم. حیوان را خواستیم حساس متحرک به اراده را بهش اضافه می کنیم. ولی خود معنای نفس که یک معنای جنسی است شامل همه نفوس میشه و این تعریف کافی است برای نفس به عنوان یک مفهوم جنسی. از لیسل مراد و بالآلت المذکورت فی تهدید نفس، این که گفتیم جسم طبیعی آلیین، این کلمه آلت را که به کار بردیم منظور اعضای بدن نیست. لیسل مراد ما هو کل اعضا بل ما هو کل قوا، مثل الغازیه و نامیه و المولده فی نفس نباتیه. قوای مختلفی دارد، هر کدام آلتیست برای نفس نباتی. والخیال والحس والقوت شوقیه فی الحیوان، این قوای متعدد حیوان داره، هر یک از این قوه ها را آلتی برای نفس حیوانی تلقی میکنیم. لا مثل المعدت والکبد والقلب والدماغ والعصب فی الحیوان. فعلا هذا القول ان نفس الفلکیت داخلتون فی هذا الحد، طبق این تفسیر نفس فلکی هم مشمول این حد واقع میشی، چون قوای مختلف دارد هرچند اعضاء مختلف ندارد. لصدق مفهوم العالی علیها بالبرهان، اگه بگید به چه دلیل قوای مختلف داره، ما میگیم برهان داریم برای این مسئله که نفس فلکی قوای مختلف داره، هم قوه ادراکی داره و هم قوه تحریکی. حالا بیانش چیه؟ اون باید در جای خودش اثبات بشه. وقتی برهان اقامه کردیم که هم نفس فلکی ادراک داره و هم تحریک، بنابراین دو قوه براش اثبات میشه. و ذلك لأن البرهان قائم عندنا على أن الفلك مع كونه ذا نفس دراكة للعلوم فهو أيضا ذو قوة طبيعية مباشرة للتحريك. همچنان که قوه دراکه‌ای دارد که علوم و ادراکات را درک می کند، قوه تحریک هم داره که جرم فلکی را به حرکت در می کند. و لهو ایزن قوتون حساستون، قوه حساس هم دارد، یعنی قوه ادراکی شامل ادراکات حسی هم می شه. لا کلتی فی هذه الحیوانات، نه اونجور قوه حساسی که در حیوانات هست و هر کدام تعلق دارد به یک عضوی از اعضا. حیث یکون بنفعال یطرع لآلت الحس، یک عضوی هست مال مثلا باصره، این عضو انفعال پیدا میکنه از خارج و در اثر این انفعال حالت احساسی برای نفس حاصل میشود. اینجور نیست، احساس اونها با فعالیت هست نه با انفعال، و چیزی در جرم فلکی تأثیر نمی کند، اونا اجرام فلکی را قابل انفعال نمیدونه. و ایزن یکون و فی بعض مواضع ابدانها، و چنان نیست مثل حیوان که در بعضی از مواضع بدن حیوان قوه حس باشد و در بعض دیگر قوه دیگری. حیوان اینجوریست، البته بهترین بود که ابدان، ولی چون حیوانات است ابدانها هست، در مواضع ابدان حیوانات یک جا جای قوه یک حسی است و در جای دیگری قوه حس دیگری. اینجوری نیست، نه اونطور است که به انفعال باشد، این یک جهت فرق، یه جهتش همین است که عضو متعدد مشخصی نداره. ولا کذالک ماده الفلک، ماده فلک اینچنین نیست. لبساطتی، چون معتقدند که ماده فلک بسیط، اعضای مختلف نمیشه براش فرض کرد. فلفلک کله خیال و کله طبیعت محرکت وضعیت من جنس طبیعت الخامسه، طبیعت را طبیعای بسیط را پنج قسم میدونند، چهار تاش عنصره که در عالم عناصر و مادون فلک قمر موجوده، آب و خاک و هوا و آتش. یک طبیعت خامسی هم قائلن که طبیعت بسیط هست و اون اجرام فلکی ازش به وجود آمده. اجرام فلکی هیولای خاصی و صورت خاصی دارن که قابل تبدل به چیز دیگری نیست، به خلاف عناصر که قابل تبدیل به هم دیگه هست. و کلهو طبیعتون محرکتون وضعیتون، طبیعت محرکی دارد که دارای وضع است، نسبت مکانی دارد. من جنس طبیعت الخامسه، نه از قبیل طبایع عنصری که جاشون عوض میشه، تبدیل به هم دیگه میشن، نه، اون یک طبیعت ثابتی دارد، یک طبیعت خامسی است. و کلهو حسن، همش حس است، نه اینکه یک جای معینش مال حس باشه یک جایش مال حرکت باشه. لکن قوت الحس و الحرکت دون قوت الخیال، یک قوه عقلانی برای اینا قائلن که فوق همه قواس اون عین نفس است، خود در مورد نفس هم قوه عاقله را عین نفس میده. پایین تر از نفس باید یک قوهی باشد که صور خیالیه را درک کنه، این مرتبهش پایین تر از عقل. پایین تر از قوه خیال مرتبه حس و ادراک هست، پس قوه حس و خیال هم دارد که مرتبهش پایین تر از قوه خیاله، چون خیال تجرد بیشتری داره. مثلا لکن قوت الحس و الحرکت دون قوت الخیال و قوت الادراک الکلی، قوه ادراک کلیش بالاتر است، قوه خیال مرتبهش نازلتره و قوه حس و ادراک از همه نازلتر است. این سه قوه را داره مترتبن، ولی بدن یک نواخت است، اعضای متعدد نداره. این کانت، حالا یعنی اگر قائل شدیم به این که قوه ادراکات کلی هم یک قوه خاصی دارد، نه اینکه خود نفس حقیقتش ادراک کلیات رو درک کنه و اون دیگه قوه خاصی نخواد، اگر قائل شدیم به این که ادراک کلی هم قوه میخواد، اون یک قوه ایست فوق همه قوه. ادراکی چیه؟ نه خیر، هم کلیت نداره. ادراک کلیات در مورد عقول اونا به انفعال نمیتونه. برای عقول هم قائل هستم که ادراک کلیات میکنن، ولی اون را به انفعال نمیتونه. این حاصل دفع اشکال که اگر شما بگید این تعریف شامل نفس فلکی نمیشه چون آلات متعدد ندارد، جوابش این است که چرا، آلات متعدد داره، منظور از آلات قواست و لازمه قوای متعدد این نیست که اعضای متعدد داشته باشید. و به هذا یندفع الاشکال الذي استصعب المتأخرون حله، یه اشکالی است که متأخرین در حلش واموندند، خیلی مشکل شمردند و ما این را به این صورت حل کردیم. و هو ان، اون اشکالی که نقل شده این است که الحد المذکور ولا حد آخر، نه این حد و نه هیچ حد دیگری، لا يمكن ان يتناول النفوس الثلاثه عن النباتيه والحيوانيه والفلكيه. مستشکل میگه که شما خواستید یک جامعه مشترک ذاتی بین نفوس در نظر بگیرید و اون را به یک صورت تعریف کنید، ولی این کار شدنی نیست. نفوس مختلف نباتی و حیوانی و انسانی یک جامعه مشترک ذاتی که بشه یک تعریفی جامعی برای اونها کرد وجود نداره، نه این تعریفی که شما کردید و نه هیچ تعریف دیگری شامل همه انواع نفوس از نباتی و حیوانی و فلکی نمیشه. فإن اعطيناها اسم النفس لأنها کمال تفعل فعلا ما فقط، اگر بگید اسم نفس بر چیزی اطلاق میشه که یک فعلی انجام میده، خب پس هر قوهی باید نفس باشه، با اینکه قوای طبیعی رو کسی نفس نمیدونه. این شقوق مختلفش حالا فرض میکنه، البته لازمه این تعریف این نبود. میگه هر جور تعریفی بکنید شما، بگید نفس یعنی اون قوهی که یک کاری انجام میده، خب این پس هر قوه طبیعی باید نفس باشه، حالا که اینجور نیست. این اعتیناها اسم نفس لانها کمالون تفعل و فعلا ما، اگر اسم نفس رو فقط بهش میدیم به خاطر اینکه یک کمالیست و یک کاری انجام میده، لازم ان یکون کل قوت نفسن فیکون تبایع کلها نفوسن، پس چرا در تبایع مادی اطلاق نفوس نمی کنید؟ پس نار هم باید بگید نفس. و ذالک المخالف لما اطبق علیه المتقدمون من العلماء، که این اسخلاف اصطلاح حکماست، کسی نفس را به قوای طبیعی اطلاق نمی کنه. و این اعطینا اسم نفس قوت الفائلت بالقصد، اگر بگید اون کمالی است که منشأ فعل قصدی میشه، شامل نباتات نمیشه، نباتات که قصدی ندارن، پس نفس نباتی خارج میشه. بله نفس حیوانی و نفس فلکی را شامل میشه، اما نفس نباتی رو دیگه شامل نمیشه. و این اعطیناه للقوه الفاعله افعالا متخالفه، اگر بگید نفس اونیست که افعال متخالف انجام میدهد، این شامل نفس نباتی میشه اما شامل نفس فلکی نمیشه، برای اینکه هر فلکی فعلش یک نواخت است، یک حرکت و یک نواختی داره، از ازل تا ابد به همون صورت انجام میگیره. خرجت نفس الفلکیه و دخلت الاخیرتان، شامل نفس نباتی و حیوانی میشه اما نفس فلکی خارج میشه. و این زدنا علی هذه المعانی شرطا، اینا رو بگیم یه قیدی هم باز اضافه کنیم، خب دایرهش محدودتر میشه. ازداد تخصیصا فاذن کلما احتیل حیلتون یتناول بها اسم النفس الحیوانیت والفلکیه یخرج النباتی، هر حیله‌ای به کار ببرید که اسم نفس شامل نفس حیوانی و فلکی بشود، نفس نباتی رو خارج میکنه. اگر یه حیله‌ای به کار ببرید که نفس نباتی رو شامل بشه، نفس فلکی خارج میشه. نمیتونید یه تعریفی بگید که شامل همه اینها بشه، مستشکل اینجور میگه. او یتناول الحیوانیت و نباتیه، یعنی یک حیله‌ای به کار ببرید که اسم نفس شامل حیوانی و نباتی بشود، تخرج الفلکیه. بعد خودش دفعه اشکال میکنه، میگه اگه به ما اشکال بکنید، خود مستشکلی که داره اشکال میکنه میگه اگه برگردید به ما اشکال بکنید که نفوس فلکی هم افعال متخالف دارن، تو چرا گفتی نفس فلکی افعال متخالف نداره؟ برای اینکه مثلا یک حرکتی از شمال به جنوب دارن، یک حرکتی مثلا از مشرق به مغرب یا از مغرب به مشرق، این دو جور حرکته، پس افعال متخالفه از افلاک هم صادر میشه. این میگه گوره این حرفا رو نخور، هر حرکتی مال یک فلک است، ولذا قائل هستند اینکه افلاک کلیه هر کدام مشتمل بر یک افلاک جزئیه ای هستند، و هر حرکتی که از این افلاک مشاهده میشه، رصد میشه، هر کدامش مال یه نفس فلکی است. پس افلاک جزئیه ای هست که هر کدام یک حرکت داره. ولا ينبغي ان يغتر العاقل بما يجده من اختلاف حركات الافلاك طولا و عرضا، میگه ما میبینیم حرکات افلاك مختلفه، یک حرکت جنبه طولی داره، یکی جنبه عرضی داره. حتی يظن انها افعال متقابله، تا اون تعریف افعال متخالفه شامل نفس فلکی هم بشه. این فریب این حرفا نخورید، فإن لكل واحد من تلك الأفاعيل مبدأ واحد، هر حرکتی از اینها یک مبدأ خاصی داره، یک نفس خاصی داره، و جهتا واحدة لا يتغير، هر فلکی که هر حرکتی رو انجام میده در یک جهت هست، اگر یک حرکتی در جهت دیگری انجام میگیره، نشانه این است که فلک دیگری است و نفس دیگری دارد. هذا ما ذكروه من الإشكال، این اشکالی است که بر این تعریف کردن که این تعریف شامل همه نفوس نمیشه. ایشون فرمودند که ما جواب میدیم از این تعریف به این که شما همه اشکالتون سر اینه که آلت خیال کردید که اعضای متعدده و فلک دیدید این اعضا را نداره، به این اشکالات مبتلا شدید. ما گفتیم منظور از این آلات قواست، قوا اینطور نیست که باید حتما در یک جزئی از فلک باشد، چند تا قوه ممکن است به کل فلک تعلق بگیره. فقط عرفت حل له به تفسیر معنی آله، ما آلت رو به قوه هر تفسیر کردیم و این اشکالات دیگه مرتفع میشید. اما شیخ اومده جواب دیگری داده، ایشون گفته اصلا هیچ لزومی نداره که ما قائل بشیم به این که نفس یک معنای وحدانی است و یک تعریف واحدی داره، نخیر به اشتراک لفظی اطلاق میشه بر نفوس مختلف. بله در یه مورد، در مورد فلک، طبق بعضی از نظرها ممکنه گفت که این تعریف شامل نفس فلکی هم میشه، چون اختلاف هست در این که آیا هر نفسی یک حرکتی دارد و هر نفس فلکی، و هر جا ما هر فعلی ببینیم این نشانه این است که یک فلک خاصی است و یک نفس خاصی دارد یا نه. بعضی ها قائل شدن به این که هر چند کره یک نفس دارد، اون افلاک جزئیه ای را که در ضمن یک فلک کلی هست، میگن نفسشون فقط یک نفس فلک کلی است، دیگه افلاک جزئیه نفس نداره. طبق این نظر میشه گفت که هر یک از افلاک جزئیه به منزله عضوی است برای اون فلک کلی، آلتی است برای اون فلک کلی. اما طبق اون نظر که نه، هر نفسی متعلق به یک فلک است و به هر فلک جزئی هم خودش نفس دارد، طبق این نظر باید بگیم اطلاق نفس بر نفس فلکی و بر نفوس نباتی و حیوانی این به اشتراک لفظی است، جامعه مشترک ذاتی ندارند. ولا حاجت الى اعتبار الرأی المحتمل غیر المعلوم فی باب الفلکیات. اشاره است به حرف شیر که حالا باید میاد. احتیاجی نیست که ما بگیم یه رأیی در فلکیات هست که هر نفس کلی فلکی متعلق به چند تا بدن فلکی است. طبق این نظر وقت این تعریف هم شامل میشه که و هر فلک جزئی حکم عضو را دارد نسبت به فلک کلی. این احتیاجی نیست که ما این حرفا رو، این نظری که معلوم نیست نظر درستی باشه و دلیلی براش نیست و اینها، ما اینا در نظر بگیریم و جواب بدیم بر این اساس. لا حاجت الى اعتبار، احتیاجی نیست به این که ما در نظر بگیریم اون رأی محتملی را که معلوم نیست در باب فلکیات، اون چنان که شیخ این کار را کرده. من ان الاجسام السماویه فیها مذهبان. شیخ در مقام جواب از این اشکال اینجور میگه درباره اجسام سماوی دو قوله. احدهما مذهب من یرا ان کل فلک زی کوکبین یجتمع من الکواکب و من عدد کرات یا من عدت کرات، عدت کرات باشه بهتره. فیه جسم حیوانی قد دبرت له نفس یتم فعلها به عدت اجزاء ذوات حرکه. میگه یک نظر این است که هر فلکی که دارای کوکب هست، یعنی غیر از فلک اطلسی که کوکب نداره، سایر افلاکی که دارای کوکب هستن، یجتمع او من الکواکب و من عدت کرات، هر فلک کلی از چند کره و چند فلک تشکیل شده که مجموعاً جسم حیوانی را تشکیل میدن که نفسی اون جسم حیوانی را تدبیر کرده است. یعنی مجموعه افلاک جزئی یک نفس بهش تعلق میگیره که همون نفس واحد همه این اجزای متعدد و کرات متعدد را تدبیر میکنه. یتم فعلها به عدت اجزاء ذوات حرکه، که فعل اون نفس به وسیله اجزای متعددی که هر یکی از اونها یک فلک جزئی هستن انجام میگیره. فیکون و هیه، پس این اجزا، این افلاک جزئیه کل آلات هستن، پس باز اون جسم طبیعی عالی بر اینها صدق و ذالک القول لا یتم فی جمیع الافلاک و الکرات. اما در اون فلکی که فلک اطلس هست و دیگه افلاک جزئی و کواکب نداره، دیگه این حرف در اونجا نمیاد. در اینجا را میشه این حرف را زد، تازه نسبت طبق این قول. و ثانیه ما مذهب من یرا ان کل کرکتن فلها فی نفسها حیات مفرده. هر کره ای، هر فلک خودش یک نفس مستقلی داره. فیرا جسمن محیطن بالکل واحدن لا کسرت فیه، یک جسمی است که احاطه داره بر همه اون چه مادون خودش هست و واحد است، هیچ کسرتی درش نداره، اجزا و افلاک جزئیه نداره. فها اولا، طبق این نظر، یلزمهم ان یرو ان اسم النفس الواقع علی النفس الفلکیه و علی النفس النباتیه انما یقع بالاشتراک. اینو باید بپذیرن اشتراک لفظی را، یعنی نمیشه بین نفس فلکی و نفس نباتی یک جامع ذاتی مشترک در نظر گرفت و به منزله جنس برای اینها تلقی کرد. خلاصه شیخ ملتزم میشه به اشتراک لفظی. بعد یه مطلب دیگری هم داره، چون خود ایشون به این تعریفی که ذکر شد یک قید دیگری هم اضافه میکنه. میگه النفس کمال اول جسم طبیعی گن عالی گن لهو ان یفعل افعال الحیات، که کارهای حیاتی انجام میدهد. این قیدم رو به تعریف اضافه کرده شیخ. بعد میگه با اینکه ما این لفظ حیات را در این تعریف اضافه کردیم، یه اشکال دیگری هم پیش میاد که حتی ما بین نفس حیوانی و نفس فلکی هم نمیتونیم اشتراک معنوی قائل بشیم، چون این حیاتی که ما نسبت میدیم به نفس حیوانی و فلکی و نفس نباتی رو خارج میکنیم به یک معنا، چون حیات رو به معنای حیات حیوانی میگیریم، به همون معنایی که لفظ حیوان درش دلالت دارد، دیگه نفس نباتی رو که شامل نمیشه. تازه بین نفس حیوانی و فلکی هم نمیشه به یک معنا این حیات رو نسبت داد، برای اینکه ویژگی های این حیات در حیوان و فلک با هم تفاوت داره. ما مثلا در انسان و حیوان وقتی میگیم اینها حس دارند، منظورمون این است که یک قوه انفعالی دارند، منفعل میشود از خارج، مماثل یک عرض خارجی در اونها پدید میاد. میگن مثلا وقتی چشم محاذی میشه با یک رنگ مثلا خاصی، اون عرض که منتقل نمیشه به چیز به چشم، بلکه یک عرضی مشابه اون عرض در جسم پدید میاد، مماثل اون در این عضو حاصل میشه و ادراک به وسیله این عرض حاصل میشه. پس هم عضو منفعل میشود از خارج و در اثر تأثیر شیء خارجی این عرض درش پدید میاد، و هم این که این ادراک به وسیله انفعال است. حسی که ما در حیوانات میشناسیم اینه، اما در فلک اینجوری نیست. اجرام عنصری در فلک تأثیر نمی کنن، اون منفعل نمیشه از اینا. ادراک حسی اونا مثل ادراک حسی حیوانات نیست، دو جوره اصلا. یا قوه نطقیه ای را که ما به انسان نسبت میدیم با اون ناطقیتی که برای نفوس فلکی قائل هستیم فرق میکنه. انسان که میگیم ناطق است، ناطق رو وقتی تفسیر کنیم معنیش این میشه نفسان له قوت ادراک کلیات، چه در نظریات و چه در عملیات. همین که استعداد درک کلیات داشته باشه معنای ناطق برش صدق میکنه، ولذا هنوز اگه هیچ ادراک کلی هم برای نفس حاصل نشده باشه میشه بگن انسانه. هنوز هیچ ادراک حسی هم براش حاصل نشده باشه بازم انسان است. همین که مبدأش را داشته باشه و به اصطلاح عقل حیولانی باشد کافی است. اما در نفوس فلکی اونجا عقلشون بالفعل است. پس نه ناطقیتی که به انسان نسبت میدیم با ناطقیت افلاک مشابهه، نه حساسیتی که به حیوان نسبت میدیم با حساسیت افلاک نفوس فلکی مشابهه. پس حتی بین حیوان و فلک هم نمیشه گفت که اینا نفوسشون یک سنخ هستن. ثم علم انه به ادخال لفظت ذل حیات فی حد نفس، این تعبیر اینجا روشن نیست که این ذل حیات چگونه ادخال شده. این مال کلام شیخه که تعریف نفس را علاوه بر اون چه گفته شد غیر یفعل و افعال الحیات هم اضافه کرده، لهو ان یفعل افعال الحیات. یا گفته مثلا جسم طبیعی گن عالی گن زی حیات، کلمه زی حیات را اضافه کرده. با ادخال لفظ ذل حیات در حد نفس، گرچه نفس نباتی خارج میشه، بنابراین که حیات را حیات حیوانی بدونین، همون حیاتی که لفظ حیوان ازش مشتق است یا هر دو مشترکن در اشتقاق یا هر دو مصدرن مثلا برای این. گرچه نفس نباتی خارج میشه، لکن لیس کما زعمه الشیخ من انه لا یقع علی الفلک و الحیوان به معنا واحد. ایشون میفرماند حالا لفظ ذل حیات هم اضافه کنید، شامل نفس فلکی و حیوانی میشه، ولی شیخ گفته حتی این تعریف هم بین نفس فلکی و حیوانی هم اشتراک معنوی نیست، نمیشه بین اینها جامع ماهوی قائل شد. ایشون رد میکنن، میگن اونطوری که شیخ گمان کرده اونطور نیست. لیس کما زعمه الشیخ من انه لا یقع علی الفلک و الحیوان به معنا واحد بل بالاشتراک. حیث قال، حرف شیخ را اول نقل میکنن بعد نقدش میکنن. شیخ فرموده که ان الحیوانات و الفلک لا تشترک فی معنا اسم الحیات ولا اسم النطق. نطقی که به انسان نسبت داده میشه و به افلاک، و حیاتی که به همه حیوانات و انسان نسبت داده میشه و نفوس فلک. لأن النطق الذي ها هنا يقع على وجود نفس لها الأقلان الحيوليان. وقتی ما میگیم انسان ناطق است یعنی چی؟ یعنی نفسی دارد که عقل حیولانی نظری و عقل حیولانی عملی دارد. معنای ناطقیت همینه، و لذا اون وقتی که هنوز هیچ ادراک بالفعلی هم نداشته باشه حد انسان برای صادق. و لیس هذا مما يصح هناك، چنین معنایی را در مورد نفوس نمیتونیم در نظر بگیریم، چون اونا عقلشون بالفعله. فإن نطق هناك عقل بالفعل. والعقل بالفعل غیر مقوم للنفس الكائنه جزءا من حد الناطق. ناطقی را که ما اینجا در مورد انسان به کار میبریم تحلیل میشه به نفس له عقل حیولانی، نه له عقل بالفعل. مفهوم ناطق را که حد انسانه بخوایم تحلیلش کنیم، چون مشتق است، میشه شیء له نطق، یعنی نفس له عقل حیولانی. معنی ناطق اینه. پس عقل بالفعل مقوم نفس نیست، نفسی که جزئی از حد ناطق است. و کذالک الحس ها هنا، این تفسیری است که برای این عبارت شده. بنده احتمال میدم در نسخه اشتباهی بوده، باید باشه غیر مقوم لنطق الذی هو جزء من حد نفس. ناطق را کمان که خود شیخ در الهیات شفا فرموده معنای بسیطی است، توی مفهوم ناطق مفهوم نفس نیست. نه اینکه یعنی نفس له عقل حیولانی، فحص را معنای بسیطی میدونه، جور نیست که مرکب از دو جز باشد، یکیش نفس است یکیش هم یه شیء دیگری. حالا اینا هم باید حمله بر مسامحه کرد اگر عبارت این باشه. و کذالک الحس، خب نطق را که در مورد انسان به کار می‌بریم گفتیم نطق عبارت است، اشک حاصل اینه که نطق در مورد انسان شامل عقل حیولانی هم میشه، ولی در مورد نفوس فلکی جای عقل حیولانی نیست. و کذالک الحس ها هنا، در مورد حیوان وقتی به کار میره، یقع علی القوت التی بها یدرک المحسوسات علی سبیل قبول امثلتها و الانفعال منها. وقتی حسی برای حیوانی حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی مثال یک شیء خارجی را، یک عرض خارجی را، مثالش را میپذیرد. وقتی رنگ سبزی در خارج هست، مثل اون رنگ عرض دیگری در بدن این شخص حاصل میشه و این اون را قبول میکند و منفعل میشود ازش. تفسیری که مشایین درباره ادراک حسی دارن اینه. ولیسه هازام مایس خوخناک، اما ادراک حسی به این صورت در مورد افلاک معنا نداره، چون اون منفعل نمیشند از مادونش خودش. این حرف شیخ بود تا اینجا. ایشون فرمودن لیس کما زعمه شیخ، این حرف درست نیست. چرا؟ لأن لفظ ذل حیات ان اريد به مبدا الادراک و تحریک. اگر ما بگیم ذل حیات، وقتی میگیم یعنی چیزی که مبدا ادراک و تحریک را دارد. حیات حقیقتش ادراک و تحریک است، قوام حیات به این دو چیزه. پس این حالا لفظ ذل حیات هم را اضافه کردیم طبق اون چی شما پیشنهاد میکنید، معناش این میشه که یعنی مبدأ ادراک و مبدأ تحریک داشته باشه. ادراک انواعی داره، یه ادراک حسی، یه ادراک عقلی، یه وقت بالفعل است، یه وقت بالقوه است. ولی به هر حال مبدأ ادراک را ما اگر مقوم معنای حیات بدونیم، شامل هم نفوس حیوانی و انسانی میشه و هم شامل نفوس فلکی میشه. لزومی نداره که ما بگیم این ادراک دو قسم است، احساسش اینجوره، نطقش اینجوره، در حیوان و انسان احساس به این صورت تحقق پیدا میکنه، در اونا جور دیگری است، پس یک معنای مباینی با هم دیگه داره. نه، همه اینا یه معنای جامعی دارن، هم احساس، هم تخیل، هم تعقل یه معنای جامعی دارن و اون ادراک است. ادراک انواعی داره. پس ما میتونیم با اضافه کردن لفظ ذل حیات باز هم بگیم که نفوس حیوانی و فلکی جامعه اشتراک ذاتی دارند. این اريد به مبدا الادراک و تحریک المطلق، هر گونه ادراک و هر گونه تحریک. یتناول الفلک و الحیوان جمیعا لان الادراک اعم من الاحساس و التخیل و التعقل. و ایزن این اریده بالادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط. حتی اگر شما ادراک را باز به معنای احساس بگیرید، باز هم میتونیم بگیم که این شامل هم نفوس فلکی میشه هم نفوس حیوانی. برای اینکه بگیم احساس دو جوره، دو جور هست، معناش این نیست که دو ماهیت هستن، دو نوع احساس داریم. پس یک جامعی دارن که عبارت است از مطلق الاحساس. احساس دو جور حاصل میشه، گاهی به انفعال حاصل میشه، گاهی با فعل حاصل میشه. در حیوانات با انفعال حاصل میشه، در نفوس فلکی با فعل حاصل میشه. این معنی از این نمیشه که ما بگیم احساس یک معناست. احساس این است که یک صورت احساسی برای مدرک حاصل بشه، اما به انفعال من الخارج او به فعل من. علاوه بر این که ما به خصوص این تا این جاها هنوز روی مبانی خود شیخ داره بحث میفرماید، بعد میفرماید ما در جای خودش اثبات کردیم که احساس به اینجوری که شما میگید نیست که انفعالی باشه از ماده، بلکه نفس در اثر استعداد خاصی را پیدا میکنه یک صورت مثالی را ایجاد میکند و این صورت منتبع در ماده نیست، بدن ازش منفعل نمیشه. اون چه ادراک هست، صورت احساسی هست، این فعل و انفعالات مادی نیست، اون یک صورت مثالی است که در عالم مثال نفس موجوده و اون معلق است، منتبع در ماده نیست. و ایزن این اریده بالادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط یمکن ان یتناول الفلک. باز هم میتونیم بگیم که شامل فلک میشه. از لیسه من شرط معنا الاحساس انفعال العالم، معنای احساس این نیست که انفعال باشد. نوع احساسی که در حیوانات به وجود میاد اینجوریست، انفعالیست، اما معنای این احساس که توش انفعال نخوابیده. معنای احساس این است که یک صورت احساسی را درک کنن. حالا این صورت احساسی به واسطه انفعال حاصل شده باشه یا از یه راه دیگری. بل لو تحقق احزار و صورت جزئیت للقوت الحساسه من غیر انفعال و قلالت الحس لکان الاحساس و حاصله. اگر فرض کنیم یک صورت جزئی برای قوه حساسه حاصل شود بدون انفعال، معنای احساس صدق میکنه. معنای احساس چیزی بیش از این نیست که یک صورت حسی برای قوه حساسه حاصل شود. این حصولش علا نحول انفعال باشد یا به صورت دیگری، توی معنای احساس این دیگه نخوابیده. و حتی در مورد انسان ها هم ما مواردی داریم که ادراک حسی براشون حاصل میشه بدون انفعال، حتی روی مبانی خود شما هم باید ملتزم میشید بهش. آدم در خواب صورت حسی را درک میکنه، یعنی همون صورت حسی که در عالم بیداری درک میکنه در حالت خواب هم درک میکنه، و آنه که بدنش انفعال از خارج پیدا نکرده در عالم نفس خودش. یا اشخاصی که مبتلا به مرض برسام و مالی خولیا میشن یه صورتهای حسی درک میکنه، حالا واقعیت در عالم ماده نداره اما اینا درک میکنه، یه صورت حسی درک میکنن، انفعال بدنی هم درشون حاصل نشده. کما یقع فی الحس المشترک حضور و صورت محسوست فی النوم، صورت حسی است در حس مشترک در حال خواب حاصل میشه بدون انفعال از ماده. او فل یقظه حتی کما للمبرسمین، کسانی که مبتلا به مرض مالی خولیا هستن، فیشاهدها النفس من غیر تأثر الحاست هناک، فعلم ان حقیقت الاحساس هی حضور و صورت الجزئیه. نفس حضور ملاک احساس است، اما تأثر و انفعال این شرط معنای احساس نیست. لا تأثر الآلت بها ولن طباع صورت فیها فی الآلت کیفه و نحن زاهبون. ما قائل هستیم به این که ان الابصار اندنا لیس الا به انشاء نفس صورت اخرى غیر التي فی المادت الخارجیه و هی مماثلتون ایگاها. این مماثلتوهو هم غلطه. ما در مورد ابصار هم معتقد به انطباع نیستیم، بلکه معتقدیم که نفس یک صورت حسی را در عالم خودش انشاء میکنه. مماثلتون ایگاها، صورتی که مماثل با صورت مادی است اما معلق است، نه این که منتبع در ماده باشید. بزا میگیم مثال معلق، لا فی محلن و هاکزا حال افلاک. افلاک هم همینطوره، اونا هم صورت حسی را عبارت از صوری که در عالم مثال خودشون ایجاد میکنه. پس شرط احساس این نیست که انفعال از ماده داشته باشه. و هاکزا حال الافلاک فی کونها حساستن من حیث و ان حساسیتها بضرب من الفعل لا بضرب من الانفعال. لکن مع هذا لیس لقائل ان یقول. تا اینجا این اشکالی که در مورد نفوس فلکی و حیوانی شده بود ایشون دفع کردند و اصرار دارند به اینکه مفهوم نفس نسبت به همه اینها به معنای واحدی هم میشه و حکم جنس را نسبت به انواع داره. اشکال دیگری به این تعریف شده که شیخ باز اون اشکال را ذکر کرده و اون اینه که وقتی شما مفهوم حیات را در نفس، در تعریف نفس اخذ میکنید، چرا نمیگید اصلا خود همین حیات نفس است؟ شما میگید یک جسم، یک کمالی است برای یک جسمی که در اثر این کمال، جسم طبیعی عالی، افعال مختلفی را از قبیل افعال حیاتی انجام میدهد. خب بگید خود همین حیات نفس است. ایشون میگه که وقتی شما میگید حیات، ممکنه یکی از سه معنا را اراده کنید. یکی این که بگید حیات یعنی همون چیزی که مبدأ افعال متخالف میشود. خب این همون نفس است دیگه. شما ما هم همینو میگیم، ما نفس که میگیم، میگیم یعنی اون چیزی که، اون قوه‌ای، اون کمالی که مبدأ صدور افعال حیاتی میشه. اگه حیات شما به این معنا به کار میبری، این همون نفس است، این چیز دیگری نیست. اختلاف ما فقط سر لفظه، ما میگیم نفس، شما میگید حیات. این مسئله مهمی نیست، شما هرچی دلتون میخواد بشید، اما بدونید همون چیزیه که ما داریم اثبات میکنیم. پس اگر منظورتون از حیات یک قوه‌ای باشد که مبدأ افعال مختلفه هست، میگه همون نفس. به این معنی ما هم ابایی نداریم که بگیم نفس همون حیات است. اما گاهی حیات به معنی دیگری به کار میره و معمولا حیات وقتی گفته میشه این معنا اراده نمیشه. گاهی گفته میشه حیات به این معنا، به جسم گفته میشه حی است از اون جهتی که یک مبدعی غیر از خودش درش وجود دارد که اون منشأ افعالی میشه. ما میگیم این بدن انسان زنده است، این معنیش اینه که نفس است. بدن که میگیم زنده است، به چه اعتبار میگیم؟ یعنی یه چیز دیگری به این بدن تعلق گرفته که اون منشأ افعال حیاتی شده. این حیات غیر از نفس. و شما خودتون دارید در طبق این تعریف باید بگید که حیات داشتن نفس به این است که چیز دیگری داشته باشد، یک قوه غیر از خود بدن، که اون منشأ این افعال بشه. پس حیات داشتن به این معنا این میشه که یعنی جسمی دارای نفس باشد، نه اینکه خودش نفس باشد. اگه بگید که نه، همین مبدأ افعال چه معنی داره؟ بگیم که حیات همین خود جسم است که مبدأ این افعال میشه، خود همین جسمیتشه، نه چیزی زائده بر این، یه قوه متعلقه به این جسم باشه. اگه این چنین باشه، خب همه اجسام باید حیات داشته باشن. اگر جسم به معنی و جسمون مبدأ این افعال میشه، پس همه افعال اجسام باید حیات داشته باشن. اینا که نمیشه گفت. پس ناچار باید یک قوه‌ای به این جسم تعلق داشته باشد، نه هم من تعلق، اتحاد داشته باشه، انضمام باشه، حالا هر چی باشه، یه چیز دیگری غیر از جسمیت باید اینجا باشه که مبدأ افعال متخالف بشه. لکن مع هذا لیس لقائل ان یقول. این یعنی اشکال دیگری اینجا مطرح شده، میخوام به جواب اون بدیم. علاوه بر این اشکالی که گفته شدی، بعضی اشکال دیگری هم شده که اون اشکال هم وارد نیست. معنی این حرف این، اون قائل چی میگه؟ مستشکل میگه لما لا یجوز ان یقال ان الحیات به عینها هذا الکمال. این کمالی که شما به عنوان تعریف نفس اخذ کردید بگیم این همون حیات است. و هی الامر الذی یصدر عن ما ینسبونه الی النفس. این چیزایی را که به نفس نسبت میدید به همین حیات نسبت بدید. فمل حاجت الی ان یثبتوا نفسا. چرا یه چیز دیگری را میخواد به عنوان نفس اثبات بکنید؟ بگید جان دارد که زنده است، بگید همون زندگی دارد. فتکون الحیات هی مبدا الافائیل. این اشکال هم وارد نیست. لعنا نقول فی دفع ما ذکره انا اقمنا الحجت على انه لما تخصص بعض الاجسام به هذه الاثار دون البعض فلیس بدن من ان یکون صدور هذه الاثار به قوان اخرى. بعد غلط، ما برهان اقامه کردیم بر اینکه بعضی از اجسام هستند که افعال متخالف ازشون صادر میشه، پس معلوم میشه غیر از جسمیت اینا یه چیز دیگری دارن. اگر همون جسمیت بود که منشأ اینها میشد همه اجسام با افعال متخالف داشته باشه. این برهان رو ما اقامه کردیم. فلیس بدن من ان یکون صدور هذه الاثار به قوان اخرى مخصوصه غیر الجسمیت المشترک. با توجه به این برهان که باید بپذیریم یه چیزی غیر از جسمیت اینجا هست، حالا سوال میکنیم، میگیم منظورتون از این حیاتی که میگید خود اون را مبدا افعال مختلف باشه منظورتون چی؟ همین قوه‌ای که غیر از جسمیته و ما میگیم؟ اگه این باشه خب شما اسم دیگری برای نفس گذاشتید، ما میگیم نفس، شما میگید حیات، خب سر اسم دعوایی نداره. فالمعنی قبل حیات، مقصود شما از این حیات، اما ان یکون تلک المبادی، منظورتونه که خود اون مبادی این افعال مختلف حیات هست. او کون الجسم ذات تلک المبادی، این معنا که جسم دارای این مبادی هست، اینو میگید حیات. یه وقت به خود اون قوه میگید حیات، یعنی به خود اون چیزی که ما میگیم نفس، شما اسمش رو میذارید حیات. یه وقت به این حیثیت که این جسم دارای اون قوه هست میگید حیات، دارا بودن جسم را نسبت به او، یعنی این بدن را میگید زنده است، حیات دارد، به خاطر این که چون دارای جان است. او کون الجسم ذات الکلمه بادی، یا نه معنای سوم کون الجسم به حیث و یصف و انیستران و حاضر آثار. حیات یعنی جسم یه جوری باشه که این افعال ازش صادر میشه. به این معنا کدام یک از این معانی را میگید؟ الاول، اگه معنای اول را بگید این همون حرف ماست، فقط اسمشو عوض کردید شما. الاول تسلیمون لما کننا به صدده، ما میخواستیم یک قوه غیر از جسمیت اثبات کنیم که منشأ افعال متخالف میشه، و شما هم که میگید هم چیزی هست. بله، فان سما احدون هذا المبدا الذي سميناه نفسا باسم الحیات فلا مناقشه لنا معه اذ لم يكن خالفنا الا بشيء لا يعتد به وهو اللفظ. پس فرق شما فقط با ما سر لفظ، ما اسمش رو گذاشتیم نفس، شما اسمش رو گذاشتید حیات. این در صورتی که حیات را همون مبدا فاعلی برای افعال متخالف بدانید. اما معنای دوم بگید این که کون الجز ذات الکلمه بادی، اگه اینو میخواد بگید و این بگید با همین معنا، کافی است که ما دیگه اکتفا بکنیم به حیات و نفس را اثبات نکنیم. خب وقتی میگید کون الجز ذات الکلمه بادی، پس باید اون مبادی وجود داشته باشه تا این صفت به جسم نسبت داده بشه. میگید جسمی که روحدار باشد، میشه روحش را انکار بکنن بگن بدون اینکه روحی باشد، خود همین کون و هوزا مبادی همین کافی، همین حیات است. این تناقضه معنای اینکه کون و هوزا مبدعین، پس یعنی یه مبدعی غیر از خود این جسم اونجا وجود داره و اسمش هم حیات نیست، حیات یک صفتیست برای این جسم به لحاظ اینکه اون مبدع درش وجود دارد. و ثانی باطلون لانه لیس المفهوم من کون الجسم ذا مبدعین هو المفهوم من ذلک المبدع. کون و هوزا مبدع یه معناست، نفس المبدع یه معنای دیگریست. پس نمیتونیم بگیم ذا مبدع بودن یعنی مبدع. ذا مبدع بودن انتسابی است که به یک مبدعی پیدا میکنه، پس باید اون مبدع وجود داشته باشه تا این بشه ذا مبدع. و ثالث ایزن غیر صحیحه، کون الجز به حیث و یستران حاضر افعال. این میگیم این کون هو به حیث و منظورتون چیه؟ یه معنای مبهمیست. کون الجز به حیث و یستر یعنی بسازد با این معنا که خود جسمیتش منشأ این آثار بشه. این معنا که با اون برهان منافات داره، گفتیم جسمیتش منشأ آثار مختلف نمیشه. اما اگر مصداقش این باشد کونهو به حیثو، یعنی در اثر تعلقه مبدع دیگری به او این حالت پیدا شده باشه، و این معنای سومی نمیشه برمیگرده به معنای اول. و ثالث ایزن غیر صحیح، فانهو لیس المفهوم من هذا الکون، این که گفتید کونهو به حیثو یستر انها افعال الحیات، مفهوم از کون و مفهوم از نفس یا حی من حیثو و حیون، اینا شیء واحدی نیست. بذالک لان المفهوم من هذا الكون المذکور، اگر فقط روی همین معنا تکیه بکنیم که کونه به حیث یستر، این منافاتی نداره که خود جسمیتش منشأ این آثار شده باشد. لا یعبا ان یسبقه، آیا خود این جسمیتش منشأ شده باشه یا نه یه مبدع دیگری در این جسمیت پدید آمده باشه که اون منشأ این آثار شده باشه. پس منافات ندارد این تعبیر با این که یسبقهو، بله، لا یعبا ان یسبقهو به ذات مبدعون یتم و بهی للجسم هذا الکون، می سازد با این که یک چیز دیگری به جسم اضافه شده که با اضافه شدن او این کون برای این جسم حاصل شده، یعنی این وصف اضافی برای این حاصل شده. مثل کون سفینه به حیث و یستر انحل منافع المنصوبت و الیها، فإن ذلك مما يحتاج إلى الربان حتى يتحقق به هذا الكون. اگر گفتیم سفینه، کون السفینه به حیث و یترتب بر علیه حمل مال و تجاره رسیدن به مقصد معین، اگر این معنا رو بگیریم، و این منافات نداره که غیر از سفینه یه چیز دیگری به نام کشتیبان ناخدا باید در سفینه به وجود بیاد تا این آثار ازش سر بزنه. فهذا الکون یحتاج الی کون آخر سابق علیه، چون با این معنا هم میسازه، پس باز میتونیم بگیم که یه مبدأ دیگری باید باشه تا این اتصاف برای این جزء حاصل بشه، پس نفی اون را نمیکنه. با اون که شما میخواستید بگید با همین معنای کونه به حیث و کذا نفی نفس بکنید، بگید چرا دیگه یه چیز دیگری رو به نام نفس اثبات میکنید. و حالا که دیدیم این کونه به حیث و کذا منافاتی نداره با اینکه یه چیز دیگری اثبات بشه، پس دو معناست کونه به حیث و کذا، غیر از این است که نفس موجود است و این می سازد به اینکه نفسی قبلا موجود باشد تا این وصف از اون انتزاع شود. به خلاف المفهوم من الکمال الاول، اما کمال اول که ما گفتیم این معناش اینه که در خود این شی هست، یه چیز زائدی نباید بهش ملحق بشه. فبما رسم، بله، فیما رسمناه، در اون رسمی، در اون حدی، حد مسامحی که ما برای نفس گفتیم کمال اول را عکس کردیم. فانه یمتنع ان یسبقه به ذات کمال اول، دیگه اون نمیتونیم بگیم اون کمال اول در اثر یک کمال دیگری حاصل شده، و الا دیگه کمال اول نمیشود. و الا لم یکن کمالا اولا و قد فرضناه اولا. و هذا مثل کون الجسم، بعد اینا یه خود بازش میکنه، میگیم اگر گفتیم که محرق بودن جسم، کون الجسم به حیث یحرق، کون النار به حیث یحرق، یعنی چی؟ یعنی حرارتی دارد که این حرارت وقتی در یک شیء حاصل شد این اسمش میشه احراق. چون درباره تفسیر احراق بحث هایی هست، بعضی از طبیعیان معتقدن که احراق همون تحقق حرارت فی شیء است، اون تا وقتی شدید باشه اسمش میشه احراق، ولی چیز دیگری نیست. حالا اگر این معنا رو بگیریم که احراق همون تحقق حرارت فی شیء است، بگیم کون و شیء به حیث و یحترق یا به حیث و یحرق، احراق و احتراق نسبت به فاعل و منفعل فرق میکنه. این احراق کون و شیء به حیث و یوجد فی الحراره است، این منافات نداره که حرارت غیر از خود شی باشه. هازا مثل کون الجسم به حیث یسترن هل احراق فان نفس هازل کون و وجود الحرارت فی الجسم شیئون واحدون. طبق این مبنا که وجود حرارت همون احراق باشد، ولیکن وجود النفس و وجود الهازل کون لیس شیئن واحدن. اما نفس این در اینجا شما میتونید بگید احراق همون حرارت است، اما در نفس نمیتونید بگید نفس همون حیات است، یعنی کونهو به حیث یسترن افعال کذایی، و دیگه وجود یک شیعی را که منشأ این افعال بشه نپذیرید. اونجا نمیتونید این کار بکنید. در مورد احراق و حرارت ممکنه کسی اینو بگه که احراق همون وجود حرارت است، کونهو به حیث یوجد و فیل حراره، چیز دیگری نیست. بنابراین که احراق و حرارت یکی باشه، نه بنابر اون قولی که احراق حیثیت دیگه است. در مورد حرارت شما ممکنه این حرف رو بزنید که این عین احراق است و تفسیر بکنید به اینکه کونهو به حیث یحرق یا کونهو به حیث یوجد و من حال حراره، ولی در مورد نفس اینو نمیتونید بگید، برای اینکه این یستر و منها افعال کذا، این افعال که از جسمیت خود شی صادر نمیشه، ولی در همه اجسام بود باید یه چیز دیگری باشد تا این کون ازش انتزاع بشه. پس به صرف اینکه شما این وصف را به شی اسناد بدید، بگید کون الجسم به حیث و یستر، و چنین فرض کنید که چیز دیگری به این جسم اضافه نشده، در مورد نفس صحیح نیست، برای اینکه جسم به ما انه جسمان این افعال متخالف از این صادر نمیشه. بل نقول کون الاشیا به حیث یسترنها افعال الحیات علا ضربه این. بعد یه مطلبی را اضافه میکنن که روح این مطلب اینه که ما وقتی میگیم یه چیزی حی است، این به دو معنا به کار میره. برای اینکه روشن‌تر باشه، البته این عبارت ایشون این نیست، من توضیح روشن‌تری میدم. یه وقت میگیم روح زنده است، یه وقت میگیم انسان زنده است، بدنش زنده است. حیات در واقع صفت روح است به این معنا و بالعرض به جسم نسبت داده میشه. ولی خب گاهی میگیم جسم زنده است، حیات را صفتی برای جسم میدانیم از اون جهتی که متعلق روح قرار گرفت. پس ممکن است حیات در جایی باشد که عین وجود شی باشد، مثل خود نفس. نفس حی است، یعنی وجودش این حیات است، و مثل عقول مفارقه و بالاتر ذات واجب تبارک و تعالی. ذات واجب که میگیم الحی القیوم، حی که به ذات واجب اطلاق میکنیم، یعنی یک چیزی باید اضافه شده باشه به ذات واجب تا منشأ آثاری بشه، نه، اون حیات عین وجودش. پس حیات گاهی به یک معنایی به کار میره، یعنی یک نوع از حیات، حیاتی است که عین وجودش است، و یک نوع از حیات، حیاتی است که در اثر اضافه شدن یک مبدع دیگری تحقق پیدا می‌کند. اون چه در حیات حیوانی و انسانی و اینها در این عالم هست، اینا به اضافه شدن یک مبدع دیگری است. اما حیات ممکن است در جایی تحقق داشته باشه که عین وجود نفس باشه، عین وجود خود شی باشه. فمن الاشیاء ما یجب ان یسبق هذا الکون کون آخر. این در واقع استدراکی است از مطلبی که قبلا گفتند. فرمودند منافات ندارد که ما بگیم کون الجسم به حیث یستر من افعال الحیات و این کون مسبوق به کون دیگری باشد، یعنی باید یه چیزی اونجا به وجود بیاد تا این کون ترکیبی، کونه به حیث یستر کذا، این ازش انتزاع بشه. ولی این کلیت نداره. اینجور فکر نکنید که هر جا حیاتی هست حتما باید یک کون آخری غیر از خودشه در اونجا تحقق پیدا بکند. یک نوع حیات است که این ذاتشه. فمن الاشیاء ما یجب ان یسبق هذا الکون کون آخر و من الاشیاء ما لیس یجب ان یسبقه کون آخر. فاما الذی یحتاج فی هذا الکون الی ان یسبقه کون آخر سبقا بالذات، که میگیم یسبقه، این سبقی است که اگر نباشد اون مفهوم ثانی ازش انتزاع نمیشه، نه اینکه صرف سبق زمانی است، ذاتاً اون سبق مقدم است، یعنی این مفهومی است منتزع از اون، به لحاظ اون است که این مفهوم انتزاع میشه. فهو الاجسام الحیه، وقتی یک جسم میگیم زنده است، یعنی یکون و به حیث و یستر انها افعال حیاتی، اما این یکون و متوقف است بر یک کون دیگری، یک چیز دیگری باید در این جسم به وجود بیاد که منشأ این بشه که این کون ازش انتزاع بشه. این وصف اضافی را ما به جسم نسبت بدیم. فإن هذه الأجسام لو كان وجودها هو بعينه كونها به حیث و یستر، این کونها به حیث و یستر انها افعال حیاتی رو نمیشه بگن عین وجود جسم است، چون وجود جسم بود و این افعال را نداشت کما که در اجسام دیگه است. پس اینجا یجب ان یسبق هذا الكون، یعنی کون به حیث و یستر، قبل از این کون باید یک کون دیگری باشد، یعنی یه چیز دیگری باید در این جسم به وجود بیاد که ما اسمش رو میذاریم نفس. لو کان وجودها، وجود خود جسم، عین کونها به حیث و یستر انها افعال الحیات اگر بود، لکان کل جسم حیه. و این کان لها حاصل کون لا به مجرد انها اجسام ما، اما اگر به خاطر جسمیتشون نبود نیست که این کون را دارند، پس معلوم شه یه منشأ دیگری دارد این کون. و این است که میگیم یسبق هو کون آخر، باید یه چیز دیگری در اینجا به وجود بیاد که منشأ انتزاع این صفت میشه. و لیس لک ان تقول هذا الکون هو الذی یقوم الجسم، این کون میگه مقوم، فرض کنید میگه چه معنی داره که میگیم مقوم جسمیتش هست، نمیتونیم اینا بگیم. لأن جوابك أن حياة الجسم هي الكون الذي بعد هذا الكون المفروض، گفتیم که این کون هو به حیث یستر در اجسام بعد از این تحقق پیدا میکند که چیزی به این جسم اضافه شود. و کلامنا فی الکون الثانی سواء اريد بالجسم هو الذي بمعنى الماده، اینجا فرقی نمیکنه که میگید کون الجسم به حیث یستر، جسم رو به معنی ماده ش در نظر بگیرید که باید نفس بهش اضافه بشه، یا به معنای جنسی در نظر بگیرید که باید فصل با او اتحاد پیدا بکنه، این تأثیری در مسئله نمیکنه. ازل کل منها تأخر به حسب الکون، نسبت به اگر معنای جنسی بگیرید ماهیتا جنس و فصل تقدم دارند بر نوع، اگر به معنای ماده بگیرید وجودا ماده مقدم است بر جسمی که مرکب از ماده و صورت است. ازل کل منهما تأخر به حسب الکون، که به حسب وجود باشه او به حسب الماهیه. و اما ما لیس بجسم فلا مانع من ان یکون وجوده هو به عینه کونه به هذه الصفه، اما در غیر اجسام مانعی نداره که کونه به حیث و یستر افعال حیاتی عین وجودش باشد، یعنی حیاتش عین وجودش باشه. هو به عینه کونه به هذه الصفه، بل یوجب فی اکثر ما لیس بجسم ان یکون وجوده حیاته. اینا در پاشیه فرمودن که این قید اکثر اضافه اضافه بیانیه است، یعنی کون یوجب فی اکثر الموارد، و اون موارد عبارت است از غیر اجسام، ولی همه اجسام این حکم دارن دیگه، اکثر معنا نداره. اون چه غیر اجسام است مثل موجود اول تبارک و تعالی و ما یتلوه من العقول و النفوس، همه اونها وجودشون این حیات هست، اونها حیاتشون به شیء دیگری نیست، یک کون آخری نمیخواد. و الحیات لیس ما بیه یکون الحی به ذات حیین، حیات معناش این نیست که یعنی چیزی که حتما ذاتن حی باشه، ولی در مورد اجسام نباید بگیم حیین، چون اجسام ذاتن حی نیستن. از من المحال ان یسیر الشیء به هذا الکون زا هذا الکون، بل حیات و شی نفس و حییته. که میگیم حیات دارد یعنی چی؟ حی است، حی گاهی حی به ذات است گاهی حی به غیر است. کما ان الوجود لیس ما به یسیر الموجود موجودن، وجود یه چیزی نیست که موجودیت، وجود چیزی نیست که به واسطه یک شی حاصل بشه، موجودیت وجود همون وجوده. لاستحالة ان يسير الشيء بهذا الوجود زا هذا الوجود، كما علمت في باب وجود والمضاف، در موارد مختلفی ما این را گفتیم که گاهی مفهوم مصدری با مفهوم مشتق، مبدا و مشرف عین هم است، حقیقت الاضافه، حقیقت المضاف همون اضافه است، اونی که مضاف حقیقی است همون اضافه ابوت و بنوت است، اما ذات مضاف رو که مضاف میگیریم این بلعرضه. در مورد عین هم هست، عین هم نسبت مکانی که در مورد خود مکان به کار می‌بریم، مکان که دیگه مکان آخری نداره. در موارد مختلفی گفتیم که گاهی اتصاف شی به یک بستی که مشتق از همون هست معناش عینیت است. وجود که میگه موجود است، موجودیتش غیر از وجود نیست. اضافه بودن، مضاف بودن اضافه به این نیست که یه چیز دیگری غیر از اضافه هست. مضاف حقیقی همون اضافه است. در اونجا هم گفتیم، اینجا هم همینطوره. حی بودن، حیات داشتن حی در ضرورت نداره که حتما حیات یه چیزی باشد غیر از حی. حیات یعنی حی بودن. این حی بودنش گاهی به نفس وجودش هست، گاهی به یک شیء آخری. در مجردات به نفس وجودش هست، در اشیاء دیگه به تعلق یک موجود مجردی به اونهاست. و حقیقتا امر اینه که حیات مفهومی است ذاتاً مال مجرد. اگر به مادیات ما حیات نسبت بدیم، این در واقع معنای بلعرضی است، ولو اینکه ایشون اینا اینجا دیگه نفرمودن. فإن المضاف بالذات نفس الاضافه، فالعین لا يحتاج الى عین آخر. کما این که در اون موارد این مثال ها را گفتیم، اینا همش مربوط به اینجا نیستا. کما این که در مضاف گفتیم مضاف حقیقی همون نفس الاضافه هست، اضافه مصدره، مضاف مشتقی است از او، اما اونجا مبدا و مشتق یکیست، مضاف حقیقی همون اضافه است. یا در باب وجود و موجود گفتیم موجود مشتق از وجود است، اما این معناش نیست که مبدا حتما باید غیر از مشتق باشه. ذاتون ثبت الله المبدا باشید، تا ذات یه چیز باشه مبدا یه چیز. در بحث های فلسفی در بسیاری از موارد مبدا و مشتق یکیست، از جمله حی و حیات در ذات واجب، در عقول، در نفوس، همه اینا یکیست. و صورت العقلیه مثال دیگه، صورت عقلیه وجودها و عقلیتها شیء واحد. چه بگید وجود عقل؟ یکی هم بگید عاقل بودنش. عاقل بودنش همون وجودشه، یه چیزی زائد بر وجود نیست، عین وجودشه. حیات، عقل، عین وجود عقل است، عین وجود واجب تبارک تعالی است. حالا عقل رو چون مفاهیم کلی است واجب نمیگیم، علم بفرمایید. علم عین ذات واجب است. این همون است که در باب صفات الهی اثبات میکنیم که صفات عین ذاته. اونجا لازمش این نیست که ذات یه چیزی باشد و مبدا اشتقاق چیز دیگری به ذات اضافه شود. از جمله حی، اونجایی که حیات عین ذات است، حیات و حی یه چیزه، نه اینکه باید مشتق که حی است چیزی زائد بر حیات و بر ذات وجود شی باشه. و صلی الله علی محمد.